بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یک مشکلی از زمان شیخ اکبر شیخ جعفر کاشف الغطا پیدا شده که میگن ما جمع نمیتونیم بین سه حکم بکنیم. آدمی که جاهل فرض کنید به حکم قصر، اتم فی موضع القصر، این آدم میگن نمازش درسته. از اون طرف میگن که نمیتواند اعاده کند. از اون طرف هم میگن این آدم معاقبه. بین این سه حکم چه رقم جمع کنیم؟ نمازش صحیحه، معاقبم هست و اجازه نمیدهن که اعاده کند. آقا آخوند اعلی الله مقامه دیروز یه تصویری کردن، تصویر ذهنی، فرمودن اما عمل این آدم صحیحه چون خود نماز تمامم مصلحت ملزمه دارد، مصلحت تام دارد. البته قصر مصلحت اتم دارد، اما این هم مصلحت تام دارد. چون مصلحت تام دارد نمازش درسته. و اما اینکه نمیتواند اعاده کند که اون اتم را درک کند، گفت بین المصلحتین تزاحم هست. و اما چرا عرض کردم خدمت که این آدم معاقبه؟ به خاطر اینکه تفویت کرده بین مصلحت تامه و مصلحت اتم. عرض کنیم که تمام مطالب ایشان بر یک اساس غیر صحیحه. ایشان تصور کرده است که نماز تمام مصلحتش کمتر از مصلحت نماز قصره. تمام این تصویری که کرده است تصورشون این است که مصلحت تام، مصلحت تا اتم در قصر، تام در تمامه. یعنی نماز چهار رکعتی مصلحتش کمتر از مصلحت نماز دو رکعتی است، و حال اینکه روایات این نظر را تصدیق نمی کند. من یه روایتی می خونم، فقط یک روایت. جناب فضل ابن شازان در سال 260 فوت کرده، از کسانی است که از چهار امام نقل روایت کرده، از امام هشتم، امام نهم، امام دهم، امام یازدهم. در حقیقت از چهار امام نقل روایت کرده. در واقع خورشید خراسان فضل ابن شازانه. اگرم به زیارت حضرت رضا مشرف شدید، یک عرض کردم خدمتون که راهی هم به زیارت فضل ابن شازان، خیلی مرد بزرگ، هم شیعیان او را ستودن هم اهل سنت خیلی. ایشون یه روایتی از امام هشتم نقل میکند در باره علل الاحکام. میفرماید که خداوند منان در مرحله اول نمازها را دو رکعتی ایجاب کرد، هم ظهر و هم عصر و هم مغرب و هم عشا و هم صبح. بعدها آمد طبق دعای پیغمبر یک رکعت بر مغرب، دو رکعت بر ظهر، دو رکعت بر عشا اضافه شد. بنابراین عرض کردم نماز در مرحله اول دو رکعتی بوده، بعدن افزایش پیدا کرد. در سه نماز دو رکعت، در یک نماز هم یک رکعت. بعد می فرماید خداوند منان، دقت کنید روایت در مبسوط هست، بعد می فرماید خداوند منان برای اینکه تسهیل امر بر مسافر بشود، از مسافر دو رکعت را ساقط کرد. چرا؟ می فرماید تعطفن علیه، تعطفن علیه و رحمتن علیه. از این روایت می فهمیم که چهار رکعتی مصلحتش کمتر از دو رکعتی نیست. برخلاف آنی که آیه آخوند میگد چهار رکعتی مصلحتش کمتره، نماز دو رکعتی مصلحتش بیشتره. این نه، نماز چهار رکعتی همان دو رکعتی را دارد مع شیئن زاید، چگونه میشود مصلحتش کمتر باشه؟ بنابراین نظریه ایشان در حل این مشکل بر یک اساس است که نماز تمام اقل مصلحتن، نماز قضا اکثر مصلحتن. این روایت آن را تصدیق نمی کند. این روایت بگد چار رکعتی هم مصلحت دو رکعتی را دارد و هم مصلحت اضافه. پس اصل مبنای ایشان با این روایت مردوده. اما با خودمان چه رقم جواب عرض میکنیم؟ عرض میکنیم اما این که نماز این آدم صحیحه، به جهت این که نماز چهار رکعتی همان مصلحت دو رکعتی را دارد مع شیئن زاید، بنابراین نباید نماز این آدم صحیح نباشد، این هم مصلحت دو رکعتی را دارد مع شیئن زاید. فإن قلت، اگر واقعا این چهار رکعتی چنین هنرمنده، پس عمدن هم مسافر بتواند به جای دو رکعت چهار رکعت بخواند، چون روایت در ناسیه یا ببخشید در جاهله، در جاهل قرار شد که چهار رکعتی جای دو رکعتی را بگیرد، چون چهار رکعتی مصلحتش کمتر از دو رکعتی نباشد بلکه بیشتره. این قول اگر واقعا چهار رکعتی چنین هنرمنده، پس عمدن هم بتونیم دو رکعت بخوانیم چهار رکعت. قول تو نه، عمدن اگر بخوانی توهین به خدا کردی، خدا مرحمت کرده، رحمتن لک و تعطفن لک، اگر عمدن چهار رکعت بخوانی نسبت به رحمت خدا و لطف خدا اهانت کردی، این عملتان میشود عمل مبغوض نه عمل محبوب. جاهل عملش عمل محبوبه چون اطلاع نداره، اما اگر عامد بیاید چهار رکعت بخواند این عملش مصداق مبغوضه. مثل این که فرض کنید مرجع تقلیدی یک هدیه ای در خانه شما بفرستد و شما برگردانید، چقدر برای اون مرجع توهینه؟ خلاق متعال رحمتن علی عباد و تلطفن علی عباد این دو رکعت را برداشته، شما میگید نه من لطف تو را نمیخوام، رحمت تو را نمیخوام، همان چهار رکعت میخونم، این اهانت بر خدا. و لذلک صحه الاتمام مکان القصد صحه فی الجاهل لبرباسم دون العامد، جاهل اهانت نمی کند اما عامد اهانت بکنه. البته این یک روایت از روایات دیگر هم در همین وسائل در این باب هست که خداوند منان لطفاً علی العباد و رحمتاً علی العباد این دو رکعت را برداشته. پس نمازش صحیحه چون دارای مصلحت تامه است، کمتر از دو رکعت نیست، اعاده نباید بکند چون مصلحتش مصلحت اتم بگه کم نیست، عامد نمیتوند انجام بدهد چون عامد اهانت بر خداست، اما جاهل اشکالی نداره. بقیه کلاما فی العقاب، من ندیدم روایتی دلالت بر عقاب کنه، نه معاقبم نیست. در کجای روایتی آمده است که این آدم معاقبه؟ خلاق متعال در دو صورت جاهل را معذور شمرده، دو صورت، اتم موضع القصد، اون دیگری دو طرفیه، جهر موضع الاخفاف او اخفت فی موضع الجهر. من روایتی ندیدم که دلالت بر عقاب کنه. تم بر کلام در این جواب. آقایان ملاحظه کنید شیخ انصاری جوابهای دیگری داده، آقای برجده می فرمد که شیخ در اینجا فکرش خسته شده، این جواب ها مناسب شیخ نیست. خب دیگران هم جواب، ولی این جواب مطابق روایاتی که من از مرحوم آیت الله حجت در درسشون استفاده کردیم و به همین شکل نقل کردیم. تمر کلام در این مسئله. ثم ان الفاضل التونی شرط فی جریان البراءه یا فی العمل بالبراءه شرطین آخرین. فاضل تونی، الان تون را میگن ظاهرا فردوس، قدیم الایام میگفتن تون، الان میگن فردوس که اطراف مشهده. در سال 1070 فوت کرده. یک عالمی است معتدل، نه اصولی اصولی و نه اخباری اخباری، صاحب کتاب الوافیه هست و اخیراً هم چاپ شده. مرد باسواد ملایی است رحمت الله علیه. آمده گفته در جریان براءت دو چیز شرطه. الاول ان لا یلزم من العمل به اصل البراءه حکم آخر. عمل به براءت سبب نشود که یک التزام دیگری هم گردن ما بگذارن. عمل به براءت طوری نشود که ما را هم مرزم به حکم دیگر کنه. بعد آمده از مثالهایی زده است. یک، فرض کنید اینا این مشتبهین، گفته در اناء اول نمیتونم براءت جاری کنم. چرا؟ چون براءت از نجاست سبب میشود که اون دیگری نجس باشه. این یک نوع ملازمه است. اگر واقعا این را، این بخش را، این اناء را استثناء کنیم، معنیش این است که نجاست که دیگه در هوا که نیست. اگر در این اناء نباشد در اناء دیگره. میگد اینجا اصل براءت جاری نیست. چرا؟ یلزم من العمل به اصل براءت تکلیف دیگر. دو، مثال دیگر میذارد که در استصحاب میخونه. یه آب قلیلی بود نجس و میدانیم کرم شده، ولی نمیدونیم کرمی از کنم خدمتون که کر شده و دست منم ملاقات با این آب کرده. اگر ملاقاتش قبل کرگه باشد ملاقی نجسه، اما اگر بعد کرگه باشد ملاقی پاکه. مسئله اینه، حوزیز آب قلیلی دارد و نجس و می دانم کرم شده که الانم پاکه، دست من به این آب خورده، نمیدونم کی خورده، موقعی که کان قلیلن و کر نشده بود یا موقعی که کر شده دست من خورده. اگر اولی باشد نجس، دومی باشد پاک. میگه نمیتونم بگیم اصالتو عدم الکریه قبل الملاقات، اصالت و عدم الکریه قبل الملاقات. چرا؟ میگد اگه بگید لازمش این است که ملاقی نجس باشه. از جریان این اصل یک تکلیف زائدی زائده میشود به نام نجاست ملاقی. بگو اصالت و عدم تقدم الملاقات، عدم تقدم الکریه عدم ملاقات. کرگت قبل از ملاقات نبوده، یعنی ملاقات عرض کردم خدمت که قبل از کرگت بوده که در واقع دست انسان به شبب نجز. اصالت عدم الکرگت قبل الملاقات، عرض کردم خدمتون که اصالت عدم الکرگت قبل الملاقات داره، قبل الملاقات. اگر ملاقات قبل کرگه نبوده معنیش این است که دست من موقعی خورده که این نجس بوده. این فرمایش ایشانه. از اینجا آقایان باید زحمات محقق بهبهانی و شیخ انصاری و تلامیذ او را به دست بیارید. این فاضل تونی بزرگترین عالم است در دوران صفویه، در سال 1070 هم فوت شده. در آن زمان فکرش همینه در اصول. الان من به شما بگم ببینید چقدر این مطالب نسبت به اصولی که شیخ یاد ما داده خامه. اولا برادر، این دو مثال که جای براعت نیست که هم در اینا این بگید اصالت البراعه از کلم من النجاسه، اینجا جای اصالت براعه نیست، اینجا جای اصالت طهاره است. توجه کردی؟ اصالت البراعه در آب نمیگن، در آب میگن اصالت طهاره. بگو اجراء اصالت طهاره در این اینا سبب میشود که اینا دیگر نجس بشه، نگو اصالت البراعه. همچنین در دومی هم، در دومی هم نباید از اصالت البراعه استفاده کنی. این یکی. ثانیاً این مطالبی که شیخ میگن، این مطالبی که ایشان میگن صغرن و کبرن از نظر صاحب کفایه مورد اشکاله. این مطالبی که این بزرگوار فرموده صغرن و کبرن از نظر کفایه مورد اشکاله. اما صغرن، صغرن را گفتیم، صغرن چه بود؟ گفتیم اصلا اینجا جای کلمه اصالت البراعه نیست، در اینجاها اصالت الطهاره جاری میکنن. البته او اصالت الطهاره را در اولی باید جاری کنه، در دومی حرفش خوبه، اصالت عدم تقدم الکریه علی الملاقات، اونجا تعبیرش تعبیر خوبیه، ولی در اولی تعبیرش تعبیر بد. صغرن درست نیست، اینجا جای براعت نیست، اینجا جای اصالت و طهاره است. اما کبرا، کبرا رو من شرح میدهم کفایه رو نگاه کنی حلوا میشه. اون این است که به شما عرض کرده که اگر از اجرا یک حکمی حکم دیگر تولید شد، نباید این حکم اجرا بشه. چه مانعی دارد از اجرا یک حکم حکم دیگر هم متولد بشه؟ من کفایه را توضیح میدهم، عبارات کفایه را از بکنیم. گاهی حکم دوم مترکب بر حکم اهم از ظاهری و واقعی است. بگو حکم دوم مترکب بر حکم اول اهم از ظاهری و واقعی. چطور؟ عرض کنم جواز البیع، جواز البیع. من یه چیز پیدا کردم در خانه ام، در مغازه ام، در جیبم، احتمال میدم مال دیگری باشه. اینجا من چه دارم؟ قاعده ید دارم، ید اماره ملکیت. این ملکیت ملکیت ظاهره، چون اماره مفید قطع نیست. اماره که عبارت از این ید، میگد این مال تو ظاهرن، اگر مال من تو ظاهرن میتونم بفروشم. چرا؟ لأن جواز البیع، آقا سید، لأن جواز البیع مترکبون علی حکم الاهم من الظاهری و الواقعی. من مالکیت دارم، این مالکیت من اهم از ظاهری و واقعی باشد، من بتونم بفروشم. اگر حکم دوم بگم مترکب بر حکم اول اهم از ظاهری و واقعی باشد، چه مانعی دارد که از حکم اول حکم دوم هم متولد بشه؟ قاعده ید نه عدل ید، قاعده ید یه عدل ید داریم، یه قاعده ید داریم. ید میگن این ملک تو ظاهرن، میگن ملک من ظاهرن، کل ما ملک الانسان ظاهرن یجوز له البیع. خب مثال دوم بزنیم، یه مثال دوم. نص کردم که خدایا اگر من در امتحان سطح 4 قبول شدم، چیزی از کلم در راه خدا بدهم، اما از اون که اون چیز را اون چیز برای من حلال واقعی باشد یا حلال ظاهری. اتفاقا چیزی را در خانه ام پیدا کردم، در مغازه ام، در کیفم، در صندوقم، من میتونم عمل به نذر کنم. چرا؟ در امتحان قبول شدم، یک نظرم هم رفته بر حلاله، لبا را باز کن، بر حلاله، اعم از ظاهری و واقعی، این ظاهرن حلاله، میتونم من عمل به نذر کنم و ذمه من بری بشه. یه موقع نه، آدم سختگیری هستم، خدایا اگر در سطح 4 قبول شدم حلال واقعی را از کنم در راه خدا بدم. اینجا دیگه نمیتونم اونی که در خانه هم پیدا کردم عمل کنم. چرا؟ این حلال واقعی نیست، این حلال ظاهری است. بنابراین مچه جناب صاحب وافیه را میگیریم، میگیم جناب عالی که میفرماید نباید از عمل به یک اصلی حکم دیگر متولد بشود، فیه تفسیر. اگر اون حکم دوم مترتب بر اعم از ظاهری و واقعیش، حکم دوم متولد میشه. من میتوانم اون چرا که در خانه ام یافتم بفروشم، یا اون چرا که در خانه ام یافتم من باب نذر بدم. اما اگر نه، اون حکم دوم سختگیره، گفتم حلال واقعی، نه اینجا نمیتونم بفروشم و نمیتونم اون را در عمل به نظر عمل کنم. تم بر کلام و حول شرط الاول، شرط اول کدوم بود؟ ان لا یلزم من العمل بالاصل حکم آخر. ما قائل به تفسیر شدیم. اون چی که من گفتم توضیح مافل کفایه، کفایه یه جا دارد نفی الحکم الواقعی. به جای اون اگر میگفت الحلال الواقعی روشنتر بود. عبارت کفایه دارد نفی الحکم الواقعی، اگر اون را میگفت الحلال الواقعی خیلی روشنتر بود. الشرط الثانی، جناب صاحب وافیه گفته اصل براءت شرط دومم دارد. یک دوام کدومه؟ چند تا مثال زده. الا یتضرر به شخصان، از اجراء براءت شخص دوام متضرر نشود. بعد سه تا مثال زده. قفس مردم را باز کردم، ارکانم قناری پری دارد. قفس مردم را باز کردم، قناری ارکانم خدمت پری دارد. اینجا من نمیتونم اصل براءت جاری کنم. چرا؟ اصل براءت از زمان جاری کنم، صاحب قناری متضرر میشه. مثال دوم، عرض کنم انسانی بود، عرض کنم گوسفندی داشت، گوسفندش را عرض کنم خدمتتون که حبس کردم، بچهش از گرسنگی مرد. اینجا من نمیتونم اصل براءت جاری کنم. چرا؟ از حبس این حیوان ضرری بر صاحب بچه پیدا شد. مثال سوم میذارد، فرض کنید فلانی اسبی دارد، سوار بر اسب، سواره را پیاده کردم، دستگیرش کردم، اسبم فرار کرد. اینجا جای اصل براءت. چرا؟ از دستگیره این آدم سبب شد که اسبش فرار کند برود، خدا میدوند که میتونه پیدا کند یا نه. خب با احترام کامل که به جناب فاضل تونی داریم، این در قیاس کنیم با فقه شیخ انصاری، با فقه آیا آخوند، با فقه بزرگان. اولا این موارد بنده خدا جای اصل براءت نیست. چرا؟ اصل براءت اصله. ما در اینجا دلیل اجتهادی داریم. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. که جای اصل براءت نیست، تا بگید که اینجا براءت جاری نیست چون ضرر لازم بیاد، اصلا ساده و به انتفاع موضوعه. من اقرف مادن غیره فهبده و زامن، البته این قاعده است ولی محصول ارکرم روایاته. ببینید طرز تفکر را، ببینید اولا خیار کرد اینجا جای براءته، بعد بگد براءت جاری نیست چون ضرر لازم میاد. ما میگیم از اول جای براءت نیست، اینجا جای دلیل اجتهاد دیگه. من اکلف مال الغیر، قفص را که باز کردی اکلف مال الغیر، مردی کرم عرض کردم خدمتون که زندانی کردی اسبش پرید و رفت مسلماً زامنی، یا گوسفند را گرفتید بچه‌ش از بیشیر مر، خب شما زامنید. اصلا توهم براءت اینجا نیست که تا بگیم براءت جاری نیست چون ضرر لازم میاد، جای نیست. ثانیاً شما بفرمایید، ثانیاً اصل براءت اصلا امتنانه. یا خلاق متعال میگه رفع ان، پیغمبر اکرم میفرماد رفع ان امتی ما لا یعلمون، یه منتی بر ما میگذارد. دلیل امتنانی در جایست که واقعا نفعی به انسان برسد. اگر در این موارد اصل براءت جاری کنیم، این چه منتیست که ضرر بر طرف وارد میشود؟ اصالت البراءه اصلا امتنانیون، باید منتی باشد. اگه بگیم اصل براءت، این خلاف منته. تمر کلام رو در اصول ثلاثه براءت را بحث کردیم، اشتغال هم بحث کردیم، تخدیر را هم بحث کردیم، بقیه الاستصحاب. در این وسط چون مرحوم فاضل تونی اسمی از قاعده لا ضرر آورده، شیخ انصاری یک فصلی را به عنوان قاعده لا ضرر در رسائل داره. اگر آقایان مایل لا ضرر را خوب مطالعه کنید، شیخ یه رساله هم در لا ضرر دارد در آخر مکاسب چاپ شده، مکاسب های قدیم لا ضرر هم یه رساله دارد، علاوه بر این که در رسائل دارد یک رساله مستقل دیگه اونجا داره. حضرت امامم یه لا ضرری دارد که ما در تهذیب الاصول آوردیم، اون هم خوبه. عرض کردم خدمتون که در لا ضرر متوسطاً باید بحث کنیم، نه خیلی مفصل و نه خیلی مختصر. اولین بحث ما فردا سر کلمه ضرار خواهد بود، لا ضرر و لا ضرار. آقایان مدعی هستند که ضرار بین الاسمین. فردا باید آیات قرآن را بخوانیم ببینیم در آیات قرآن اصلا ضرار بین الاسمین یا واحد هم به کار رفته. مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب نهایت الدرایه فی شرح الکفایه میگد من قرآن را از اول تا آخر خواندم ببینم آیا صیغه مفاعله در واحد هم به کار رفته یا نه. ضارب یضارب صیغه مفاعله در واحد هم به کار رفته یا نه. قرآن را برای همین نگید. ما فردا باید آقایان آیاتی که در اونجا کلمه ضرارن به کار رفته کشف آیات را بگیرید، آیاتی که در اونجا ضرر هست ضرارش نپیدا کنی. لا تضار والدتون به ولدها، ببینیم آیا لا ضرر که میگن و لا ضرار، ضرار مال بین الاسنینه یا ضرارم این همین ضرره. بنابراین بحث ما فردا آیات قرآن خواهد بود در باره ضرر و ضرار. اوصیکم هر موقع هر مسئله را بحث میکنی اول آیات قرآن را مطرح کنید. در تمام مسائل ببینیم از قرآن اشاره‌ای دلیلی هست یا نه. اولا باید ببینیم ضرر و ضرار در قرآن آمده یا نیامده. آیات که میخونیم از دو نظر، اولا حکم ضرر و ثانیاً ببینیم ضرار بین الاثنین یا واحد هم به کار میرود. بنابراین یا باید فردا قرآن دستتون باشه، فوراً که آگر من میخونم بیارید، یا کتاب دستتون باشد که آیات را از کنم خدمت که با عین و بصر مطالعه کنیم انشاءالله تبارک و تعالی.